شیخ خدا اینو برای اصول اول جلسه اصول میخوام بگم، این صفحهش به هم نخوره، میخواد لپتاپ دستت باشه. خب اونایی که سوال و اشکالی دارن، اونایی که چی دلی گفتن اولویت دارن، بخاطر اینکه خب تو درس چی نپرسیدم، حالا الان یه چهارشنبه میخوام بپرسم.
سوال پرسید دیگه که داریم میگم، سوالی چی نپرسید
دو هفته چی نپرسید؟ خب بذار بپرسم دو هفته چی نپرسید؟ بپرسید بلندتر بگو که این سوال هم ضبط شد. اونایی که گوش میدن
تو بحث ندام و موضوع و تبعیت حکمی، تو جلسه 36 فرمود که طبق روایت سکونی ما قائل میشیم که رابطه بین این دوتا هم خاص مطلقه، ولی تو جلسه 38 گفتید قائل شدیم که رابطه اینا مطلقه میشه. چجوری شد؟
تو تبعیت، توی تبعیت حکمی و ندام موضوعی، در تبعیت حکمی و ندام موضوعی این که مهم بوده که ما چه تعداد از این روایات رو قبول داریم و چه روایاتی قبول داریم. اگر کل اون روایاتی که اینا میگفتن میپذیرفتی، مثلا دوتا روایات علامه رو، رابطه میشد اون خصوص بروج. ولی اگر اون دوتا رو قبول نکنی، مثلا تبریزی رو قبول نکردن یا مشهور قبول نکردن، نسبت میشه اون خصوص مطلق. یعنی تبعیت حکمی محدود میشه به اون جایی که مستهلکون فیه آب معتصم مطلق باشه. دیگه غیر از این دیگه استهلاک دادید، آب معتصم مطلق باشه. ولی که چون انعدام موضوعی منحصر نمیشه به آب معتصم مطلق، اون نسبت میشه اون خصوص مطلق. پس بنابراین اگر اون روایت رو گسترده بپذیرید، مثلا اون دوتا اولی رو، نسبت تبعیت حکم انعدام موضوع منوجه. ولی اگر اون دوتا رو نپذیرید، کمان که ما هم نپذیرفتیم، اکثر اینا هم نپذیرفتن، نسبت میشه اون خصوص مطلق. چون تبعیت حکمی منحصر میشه به جایی که مستهلکون فیه آب معتصم مطلق باشه، اما اعدام موضوعی میشه امر مطلق. این تا اینجا لذا میبینید اونایی که مثلا تبعیت تبعیت حکمی هم اخص مطلق فتوا میدن نسبت به اونایی که مثلا حکیم یا امام اعدام موضوعی هم. این تا اینجا بودتا عرض ما این شد که وقتی که نسبت شد اون خصوص مطلق، همه این مثال هایی که شما برای تبعیت حکمی میگید میتونن تطبیق همون انعدام موضوع باشن، در نجه اصلا دیگه مبنای دومی ثابت نمیشه.
شما بعد اینکه دوتا روایت ابن عفی رو رد کردید، خودی
طبقه روایت
سکونی
هم خواستیم امزج میشه؟ نه سکونی نه. اگر اینطور گفتم دقیق نگفتم، اگر اون دوتا روایت ابن عقیل رو بپذیریم، نسبت تبعیت حکمی و ندام موضوعی اون خصوص منوج میشیم. اگر اونها رو نپذیریم، فقط همین سکونی و این چندتا رو قبول کنیم، نسبت اون خصوص مطلق میشه. بچه اخصیت مطلق شده که محدود میشه به آب مطلق معتصم مستهلک و فی. دیگه در استهلاک در غیر آب مطلق معتصم نخواهیم داشت. این به این صورت بود. خب بگو شما
استاد، روایت ما عجب الله با وقتی ما داریم اینو ببرید در ناحیه انشا، بعد اینجا دیگه چرا
این رو نمیتونید ببرید در ناحیه انشا؟ علتش اینه که رویه شارع در بیاناتش رو ما تو برات قبلا گفتیم توحید افعالیه، همه امور رو به خودش نسبت میده. یعنی حتی زمانی که مثلا من این استکان رو هم بردارم، در اشاره که به خودش نسبت ما رمیت از رمیت لکن الله رمان. پس وقتی حجبه رو به الله نسبت میده، به این معنا نیست که جعل انجام نداده که بشه انشا. چه انشا باشه، چه فعلیت باشه، چه حتی تنجز باشه، در همه این موارد ما حجب الله صادقه. بعد اضافه که ذیل این روایت که میگه فهو موضوع انهو، فهو موضوع انهو ظهور پیدا میکنه در اینکه این رفع تنجزه، چون موضوع انهو وضعن یعنی رفعن، یعنی چیزی آمده و شارع چکار کرده برداشته. آمدن حکم بر عباد تو مرحله فعلیته. پس وقتی میگه موضوع انهو، یعنی فعلیت آمده، شارع چکار کرده برداشته. پس بنابراین هم ذیل روایت با حمله این روایت بر انشا سازگاری بگید نداره، و هم صدر روایت دال بر مدعای شما نمیشه، و به خاطر ده به شماره در انتصابات. اما از اینا که بگذاریم، این روایت مشکل سندی داره. یه آدمی فکرم زکریا بن یحیی است، تو سند روایت هست که مشترکه، درسته؟ زکریا بن یحیی است، مشترکه بین ثقه و ضعیفه و نتونستیم این رو حلش کنیم که کدوم یکیست، رو حساب سند رو رد کردیم. این حرفایی که زدم راجع به این روایت کلن حرفای مرحوم امامه که ما هم قبول داریم. یعنی این که شیخ انصاری ها گفتن ما حجب الله این مهمان العباد مال مرحله جعله، به خاطر اون قد صدرش که ما حجبه، امام دو تا ایراد میگیره. یکی زیلش که خلاف اینه ما موضوعنن هم، دومی که در مورد خدا حجبه رو نمیتونیم هم کنیم به انشاء، چون همه رو به خودش نسبت میداده، دعوش بر این بوده. بله مثلا من و شما اگه بگیم من فلان کارو نکردم میشه جعل من، چون همه رو به خودم نسبت نمیدیم. ولی شعاره چون سخن گفتنش به نحوه توحید افعالی است، حتی با رمیت از رمیت الله کنده الله رما میگه، با دعو خود گوینده باید معنا بشه دیگه. پس این نمیشه انشاء، ظهور در انشاء نداره. زیلش هم که ظهور در تنجز داره، پس دلالت مال رفع تنجز است، مثل براعته. منتها مشکلش مشکل سندیه. میگم نیست.
نه برفرض طبق مرحوم شیخ وقت میتونیم بگیم فقه در همه افعال.
یه چیزی از ما این به گوشت داشته باش، فرضیه بافی نکن. ما توی فقه با واقعیات کار داریم. اگر هم میریم جوابهای دوم سوم با فرض اختلاف مبنایی است که بشه اون مبنا پذیرفته. اینجا حتی که شما مبنا شیخ هم داشته باشید تو سندش دوباره گیری، این مشکل یکی دوتا نیست. آره که بگی حالا این یکی باشه، زینش گیر داری، صدرش دلالت بر انشاء نمی کنی، سندش مشکل داره دیگه، چی داری میری؟ اونطوری اگر بخوای فکر بکنی و کار کنی در بحثت پیش نمیره، کار تعهدی جلو نمیره. درست که ما در کار به قولای گلپایگانی در حفاظت العوائد ایشون فرموده زیل بحث مندوهه، گفته که درسته ما بحث‌های علمی رو حیثی بحث میکنیم، ولی بعد در نهایت ناظر به یک واقعیت بحث کنیم. میتونیم بگیم رو مبنای شما این اینطوری میشه، رو اون مبنا اینجوری میشه، این اشکال نداره، چون ممکنه مخاطب ما این مبنا رو قائل باشه، ممکنه اون مبنا رو، لذا میگیم اینطوری میشه تا حالا خودش هر مبنای قائل بود بره. اما اینکه بخوام ببریمش تو فرض بافی، این خارج از رسالت علمی ما میشه، چون فروض ابوالبقای محال همینطوری میشه بافت و بعد اونطوری تو دوتا مسئله میمونه، خاصیتی هم نداره. علایان راجع به این روایت هم دلالتاً دلالت نمی کنه بر جعل، چون دلیلی که شما برای جعلش میارید که اون صدرش ما حجب الله با توجه به دعو شاره داله بر توحید افعال نیست، یک. دو زینش داله بر رفع تنجز فهو موضوع اونن هم، یعنی مرفوع اونن هم، مثل اون رفع مالای علمون میمونه، رفع تنجز. ما میگیم اصلا این روایت مال رفع تنجزه، یعنی مثل براعته. سه مشکل سندی داره. خب نفر بعدی بگو شیخ، شما هم کم حرف زدی به نظر من.
نجاست ما که فقط بحث مایعات نیستن، بدن لباس، مثلا اگر اون با لباس برخورد کنه با بدن برخورد کنه اونها نجس میشه.
شیخ خانم ارتکاز در تنجیس مایعات بحث ماست، نه ارتکاز در تنجیس جوامع.
به خصوص با اون بحثمون، اون روایت حوزن کبیرا، که اگه اون حوزن کبیرا رو مایعات بگیریم با این ارتکاز اولیه ما سازه.
در روایت حوزن کبیرا سعر الکلب بود، صغر الکلب خصوصیت پیدا میکنه، نمیشه تعمیم داد، به خاطر اینکه کلب از اعیان نجسه است و ظرفی هم که سگ ازش غذا میخوره به اصطلاح تطهیرش خاکمالی میخواد سخت تره، لذا میتونه صغر الکلب خصوصیت داشته باشه. ببین شما اگه میخواهید ارتکاز رو به دست بیارید، میخواهید اینطوری بگیم، ما بگیم ارتکاز در تنجیس مایعات چیست؟ آیا ارتکاز بر در تنجیس مایعات، آیا ارتکاز بر این است که هر چیزی که هر آیا ارتکاز بر این است که اگر مایع مضاف ملاقات با نجاست کرد نجس می شود، یا ارتکاز به این است که هر ملاقی نجس یا متنجسی نجس است الا ما خرج به دلیل. جمله اول درست نبود ولی دومی جا داشت. کسانی که ارتکاز دوم رو دارن از همین روایت گرفتن، الا ان یکون حوزن کبیرا یستقامه. اونایی که ارتکاز اول رو دارن که این مضاف ملاقی نجاساته از اون روایتی گرفتن که ما هم براتون خوندیم، از اونجا گرفتن. بین اینها خب ما چکار کنیم؟ بعد ببینیم کدام یکی از اینها میتونن ما رو به یک ضابطه کلی در بگو مایعات برسونن و کدوماشون رو که احتمال خصوصیت میره. توی روایت الا ان یکون حوزن کبیرا یستقامه موردش سعر الکلب بود، احتمال خصوصیت تو سعر الکلب میره. ولی تو اون روایت، من اگه روایتشون رو پیدا کنم چی؟ آره یکی فعره بود یکی دیگه هم بود، آره اون پشا بود. بعد کلی هم نام برد اونجا، اون که میفتن تو میدونن زباب و چی و چی بگن کل ما، اونی که میخواست خون جهنده داره و اینا تفسیر میداد لیسه لهو دمو فلا بحثه، یکی هم اون بود. احتمال خصوصیت نسبت به سعر الکلب خیلی قوی تره تا احتمال خصوصیت توی بگو فعره و مثلا اون روایت دومی که تعداد زیادی حشر نام میبود. در نتیجه اونی که میتونه ارتکاز مایات رو به ما بگید بده این دسته قوی تر از اون میشه. لذا ما از اینا ارتکاز گیری کردیم وفاقا به اونایی که از این ارتکاز گیری کرده بودن و گفتیم پس موضوع این میشه مضاف با نجس ملاقات کرد یا نجسی با مضاف ملاقات کرد اون مضاف نجس میشه. طبیعتا دو چیز باید احراز بشه، یکی نجس بودن یک طرف، یکی مضاف بودن طرف دیگر. سعر الکلب نه شیخ رو نشد یه بار دیگه. وقتی که شما چند تا روایت دارید اینا انگار با هم در نمیان، دنبال ارتکاز میگردید، بعد اینها رو با هم مقایسه کنید. یک احتیاط باید بگید سعر الکلب احتمال خصوصیت داره تعمیم ندن، یا از این طرف اون میته و چی بود دیگه بقیه شما یاد رفته، یه تعداد حشرات نام میبرد خنفسا و چی و چی و چی و چی و که باید گفت لیس لهو دمون، یا این خصوصیت دارن. در ارتکاز عرفی احتمال خصوصیت در کدوم بیشتر میشه؟ اونی که احتمال خصوصیت توش بیشتر بشه از چیز دورتر میشه. یا فهمید چی میگم؟ نه اینکه خودشو به نفسه ببینید، چون شما یه دونه روایت که ندارید، شما یه دسته روایت دارید اینا رو میخواید با هم مقایسه کنید. اونی که احتمال خصوصیت توی ضعیف تر باشه اون عرض میشه، اونی که احتمال خصوصیت بیشتر باشه عرض میشه. عرض من اینه شما تو ارتکاز رو مراجعه کنید بگید سگی از این آب خورده، یا بگید موشی تو این آب افتاده، یا ذباب و سوسک و فلان و بهمان تو این آب افتادن. مخاطب عرفی اونی که بخواد احتمال خصوصیت بده در کدوم یکی احتمال بیشتری میده، نه اینکه این احتمال معتبره ها، احتمال عرفی کدوم میده. من به نظرم میاد تو سعر الکلب میده، چون در کلب مخاطب میدونه کلب عین نجس یک با اعیان حسی دیگه هم فرق میکنه، مثلا غذاشو اگه بخوره خاکمانی میخواد، لذا احتمال میده سعر و مایه هم که از اون میدوشه سختتر از بگید بقیه باشه در مقایسه با جایی که موش توی آب افتاده یا حشرات دیگه افتاده. وقتی این باشه برای گرفتن ارتکاز اون دسته اول مقدم میشه. معید حرف ما هم شهرت میشه، کسانی که موضوع رو اومدن ملاقات نجس با مضاف قرار دادن اینا گسترده ترن بیشترن تا اونهایی که موضوع رو ملاقات هر چیزی با نجس قرار دادن الا ما خرج به دلیل. این نشون میده اون ارتکازی که به ذهن ما میزنه با ارتکاز بگید مشهورم هماهنگه. خب اینجا هم دلش قرص میشه. اینه توی قضیه ارتکاز اینا یاد باشه اینا برهان نداره، یعنی اینا یه امر برهانی نیست. که من یه برهان فیثاغورسی الان برای شما نشون بدم، یه برهان سیدوی نشون بدم که ارتکازی بوده. اینا در حقیقت تراکم زنونه. شما باید روایت رو در نظر بگیرید، مخاطبین رو در نظر بگیرید، با هم بچینید تا بتونید ارتکاز متعارف را بگیرید، حدس بزنید و استخراج کنید. خلاصه اینطوری میشه. اما اون تیکه اول کلامت نه، اون حرف درستی نبود. اما تیکه دوم چرا درسته؟ اون کسانی که مقابل ما هستن از این روایت ارتکاز گرفتن. خب بعد باید ببینیم بین این روایت با اون روایت مقابل کدوم میتونه برای ما ارتکاز گیری بهتر باشه. ما به نظرم به مقابل ها بهتر. حله. حالا من فعلا الان گیر نمیدم، ولی سالای جلوتر خارج که رسیدیم مثل اصول که میگم اتخاذ مبنا کنید، اینجا باید اتخاذ مبنا کنید. مثلا چون هنوز ما تو اصول ارتکاز نخوندیم، سیره رو نخوندیم، اتخاذ مبنا تو ارتکاز و سیره انجام نشده، فعلا در همین حد که شما بفهمید که چه اتفاقی داره میفته، چرا اینا اینو میگن، چرا اونا اونو میگن، اینا چه مبنایی رو اجرا کردن، در همین حد کار را میدازه. ولی تقریبا یه 5-6 سال دیگه که بریم جلوتر دیگه این خبرها نیست. شما باید بگید طبق مبنای خودم در ارتکاز اینجا این را باید ببینم. بلان فعلا اگه هم بگید تو حواس بدن باشم مبنا اتخاذ نشده، فعلا در همین حد که بفهمید اینجوری هسته. خب دیگه کی هستم؟ شما سه بزرگوار که خودتون سخنگو هستید، شما دو تمام همینطور دیگه شما بگو مسئله بلن شیش. خب مستحلق بشه برد و تازه استهلاک مسئله شیش رو هر دو مبناست، چون استهلاک در کر رو جاری رو داره میگه. بنابراین چه تبعیت و حکمی باشید چه ادامه بگید موضوعی، استهلاک در کر رو جاری رو میپذیم.
اینجا گفتیم که اگر این حوزه از گیری باشه بعد این تبدیل به مضاف شد
چی؟ چی از گل باشه؟
حوز
گل؟ ها مضافی؟ ها خب مضافی نجس باشه
بعد تبدیل به آب مطلق شد.
نه نمیگه بود تو مسئله شیش، نمیگه مطلق مسئله شیش، میگه مضاف نجس با تسعید پاک میشه. که خب ما این رو قبول داشتیم قبلا هم گفتیم، چون گفتیم به اصطلاح دو تا وجه داشت، یکی گفتیم که استحاله اینجا صادقه انعدام موضوعه، و ثانیاً گفتیم که گازها از مرتکز طهارت و نجاست خارج بودن، اطلاعات عدل تنیز نمیدش. تو مسئله شیش فقط میگه مضاف نجس با تسعید پاک میشه، با استهلاک در کل و جاری هم پاک میشه. تو مثالای قبلش بود گفت تسعید بکنه بعد میعان بکنه پاک میشه. اون جاییاتون باشه گفتیم معیار صدق اسمه، ما اینو قبول نکردیم، گفتیم بعضی چیزها وقتی بخار میشن بعد میعان پیدا کنه باز اون اسم نجس بهش صدق میکنه، مثل گلاب دو آتیشه، شراب دو آتیشه، اینها بعد که میعان بکنن چون عرف هنوز بهشون میگه شراب، شراب دو آتیشه، گلاب دو آتیشه، همون عنوان گلاب و شراب روش جاری میشه، نمیتونیم بگیم پاک میشه. اما اگر عرف عنوان آب بر اون صدق کرد که گفتیم مثلا در بول بعد تسعید بخارهایی که رو شیشه های نامیان نگاه کنه میگه آبه، اینجا پاک میشه. پس تو مسئله شیش نگفت بعد آب شدن، فقط گفت با تسعید و استهلاک، اینو گفت.
شما تو بحث فاضل یا همین آب گیه بعد از اینکه مثلا تبدیل شد آب مطلق اینجا پاک میشه، چون
دلیلی برای نجاست
نداره. حالا اینجایی که مسئله هفت آب مضاف تا آب مطلق، آب مطلق گفته میشه و بعد دوباره تبدیل میشه به آب استهلاک صورت میگیره.
نکته اینه در مسئله هفت فرض اول قبل از اینکه استهلاک صورت بگیره مضاف شده. تو مسئله هفت در مسئله هفت قبل از اینکه استهلاک صورت بگیره مضاف شده. خب پس اون زمان که این مضاف شده هنوز نجس مستهلک بگو نشده بوده، چون مستهلک نشده بوده خدمت شما عرض شود میشه مضاف ملاقی نجس، نجس میشه. بعد که نجس شد دیگه استهلاک بعدی فایده نداره. اونی که ما تو اما قبل از استهلاک ملاقات شده در مسئله شیش مضاف نشده بود. در مسئله شیش اتفاقا جوری بود که رو همه مضاف بود، بعد ریخته شده بود تو کروجاری. کروجاری کروجاری بود، مطلق بود، مضاف نشده بود. که بله موضوع موضوع که عوض شده بود با آب مطلق برخورد کرد نه با آب مضاف. تو فاضل هم گفتیم چند مرحله اتفاق میفته. مرحله اول اینا میان اعیان رو جدا میکنن، بعد میان تصفیه های بعدی رو انجام میدن، بعد تو مراحل آخر این با یه آب پاکی وصل میشه. بعد که وصل میشه اگر اون زمانی که داره با آب پاک وصل میشه خدمت شما هرشد بو یا رنگ یا طعمش از بین رفته باشه، اینم که دیگه نیست، ما گفتیم پاک میشه چون مستهلک میشه. سرش هم اینه که چون انعدام موضوعی هم بودیم دیگه برامون فرق نمیکرد که وقتی که با اون کوریا جاری وصل میشه مقدار اون کوریا جاری چقدر باشه، قلب و اینا نمیخواستیم. این حرف ما اونجا بود، لذا میگفتیم فاضلاب تو مراحل اولیه نجسه، اما اگر این مراحل تصفیه اونقدر گسترده بشه آب کوریا جاری وصل میشه، بوده کی این اتصال انجام میشه؟ آیا اون مراحلی که دیگه بویا رنگ یا طعم رو از دست بگو داده یا قبلش؟ تو مسئله شیش ما فرق میکرد. در مسئله شیش مضاف نشده بود، اون مطلقه مضاف نشده بود، مضاف مسعد شده بود، بعد مسعد شده بود پاک شده بود، یا مضافی رو ریخته بودن تو کر و جاری مضاف مستهلک شده بود، یعنی مضاف انعدام موضوع شده بود، طرف مقابل هم کر یا جاری بود، که گفتیم رو هر دو مبنای استهلاک پاکه. چون اختلاف این دوتا مبنایه که آیا استهلاک فقط در جایی است که مستهلکون فی آب معتصم مطلق باشه یا اوسعه. مسئله شیش اینجوری بود. ولی در مسئله هفت غیر از این که این مستهلک میشد اون مطلقا مضاف میشد. بعد میگفتیم بستگی داره که این اول استهلاک بشه بعد اضافه، یا اول اضافه باشه بعد استهلاک، یا اضافه و استهلاک همزمان باشن. یه حالتی شو که صاحب عرفه نگفته بود که اول استهلاک باشه بعد اضافه، این که قطعا پاک بود. حالت دوم که عرفه گفته بود اول مضاف بشه بعد مستهلک، اون زمان که مضاف شد نجس که مستهلک نشده بود، پس مضاف با نجس ملاقات کرده بود. ادله که میگفت مضاف با نجس ملاقات کنه که شما هم پرسیدید نجس میشه، اینجا جاری میشه، این رو میزنه نجس میکنه. بعد که نجس شد صرف استهلاک بعدی فایده نداره، یعنی صرف این که بعد از این که این آب نجسه دیگه حالا به این نگن مثلا مدفوع، فایده نداره. توی قضیه فاضلاب هم من نمیگفتم همین که مدفوع برداشته شد پاکه، من نمیگفتم، گفتم این مراحلی که انجام میدن بعد که میخوام وصل کنن به آب عادی و بعد استفاده کنن، زمانی اگر این اتصال انجام بشه که این بو این رفته بو یا رنگ یا طعم رفته اون موقع پاکه، چون اتصال بعد از استهلاکه. و لذا میگفتم که حتی گفتم بهتون ما دو جا رفتیم، یه جا زمانی که وصل میکردن هنوز بوش بود، بو میداد، گفتم این پاک نیست، این هنوز پاک نشده. چرا؟ چون این زمانی که خدمت شما عرض شد داره اتصال انجام میشه هنوز اون مستهلک نشده، چون معظم عرفی به نظر ما تو نجاسات فقط عین نیست. این به این صورت بود. پس این شیش و هفت یه همچین فرق کرد. اون حالت بعدش هم که همزمان استهلاک و اضافه بود، گفتیم چون ارتکاز اینه که مضاف با نجس ملاقات کنه نجس میشه، یا نجس با مضاف ملاقات کنه نجس میشه، این چون زمانی که این نجسه او مضاف نیست، زمانی که او مضافه این نجس نیست، مستهلک شده، باده طهارت میشه.
صرف استهلاک
استهلاک اصلاً بله درست اصلاً متحر نامیدن استهلاک تسامحیه، استهلاک متحر نیست. اون بحث دیگه ای داره، اونجا اصلا بحث مطهریت نیست. اونجا اینه که ادله ای که در مورد نجاست دم وارد شدن آیا چنین اطلاقی دارن که اون خون داخل تخم مرغ رو هم بگو بگیرن؟
اونایی هم که قائلن به نجاست،
اونا ادعای اطلاق دارن،
اونا میگن با مستهلک.
اون دو طرفه نه، ببین بحث ما اونجا عقبتره. آیا ادله‌ای که برای نجاست دم وارد شدن چون این اطلاقی دارند که خون داخل تخم مرغ را هم بگید بگیرن، یا این ادله وقتی وارد شدن متفاهم و عرفی در مقام تخاطبشون اصلا اون خونها بگو نبوده، بعد ما میگیم چه این اطلاقی ندارند و چون نداشتن ادله نجاست نمیگیم. ما اینجوری میگیم بعضی ها گفتن ادله نجاست میگیره ولی بعد اگه هم بزنی مستهلک میشه. خب بعضی هم اینو گفتن، ما اینو قبول نمی کنیم. یه گروه سومی هم بودن گفتن که ادله نجاست میگیره و بعد هم بزنی مستهلک نمیشه، چون مثال تبریزی، چون مستهلک رو باید آب مطلق معتصم باشه که تبعیت رو کی بودن. اینا هم یه گروه هم. اینا اونجا باید بحث شد. ما اونجا بحث بود سر ما میگیم پاکه، اما نه پاکه به خاطر اینکه هم بزنی، پاکه چون از اول ادله نجاست او را شامل نشده، چون ادله نجاست دم چون این اطلاقی نداشت. ببینید ممنوع ما های اونجی در عدم اطلاق همیشه سخت نمی کنه، یه وقتای راحت هم میکنه. و این هم یه ممنوع جدیدی نیست. ذیل ادله نجاست هم بحث خود تخمور سه تا گروه مورد بحث قرار بگیرن که یکی شمیده که موبالی معلوم شد؟ این
دیگه هستن
کیا؟
این بچه تا میگفتن که اگر داخل زرده باشه سفیده شون میشه استفاده کرد، اگر داخل سفیده باشه زرده شون.
اون بحث چیزشه، اون سغرنیشه. این که مبنایی ادله نجاسه دم این موارد را میگیره یا نمیگیره این یک سال، و دوم برای مستهلک شدن آیا آب مطلق معتصم لازمه یا لازم نیست، همین دوتاست. اما اینکه حالا شما بگید لازم نیست ولی بین زرد و سفید تفاوته، یا بگید ادله نجاست این دم در واقع نطفه است اگر در زرد باشی اگر در سفید باشی نیست، اینا دیگه همه بحث‌های صغرویه. اون دوتا بحث اصلی داره، یک ادله نجاست اینجا رو میگیره یا نه، یکی دومی که آیا اون هم زدن برای استهلاک بگو کافیه کافی نیست. این دو تا اصل ما خواهیم گفت که حتی اینجا هم گفتیم ما در اطلاق معتقدیم وجود متفاهم عرفی در مقام تخاطب مانع تمسک به اطلاقه. ادله‌ای که در نجاست دم وارد شدن و معتبرم هستن متفاهم عرفیشون به اصطلاح مثل خون داخل تخم مرغ رو اصلاً نمیگیره.
دم مسفوح
چه؟
دم مسفوح
باید باشه برای اصلا مال اونجاست. اطلاقی که بخواد اینها رو مثل خون داخل بدن نمیدونم خون تخم مرغ و امثالهم اینها اصلا از اون اطلاق خارجه. این تفصیلا بحثش باید بیاد، چون این اطلاق رو نمیپذیریم دلیلی بر نجاست نمیبینیم و بعد قاعده طهارت رو جاری میکنیم دیگه. فرق هم بین زرده و بگو سفیده واسه ما ها نمیونه. خبیثات نداریم نجسن، ما یه دلیلی نداریم که کل ما یکون و خبیثم خواهد چی؟ خوردن بحث دیگریست. ببین بحث خوردن یه بحث جداست. در خوردن ما داریم که خوردن خبائث حرام از طیبات باید کنم، بعد من باید احراز کنم که این طیب است یا طیب نیست. الان صحبت سر طهارت و نجاسته. در نجاست ما موضوعمون این است که طیب پاک خبیث نجسه، موضوع جداست. اعیان این است باید ادله نجسه اون رو میگیره یا نمیگیره. تو خبائث هم دوباره بحث داریم، حالا اون باشه به جا خودش. خب بذار ببینم شما بگو شما آره بگو کم چون میشم مجازی حرف میزنه رسولی حرف میزنه نکت خب مضاف بودن یه بحثه نموزه یه بحثه چی معدوم شده؟ اون عین نیست سرکه اما قبل از اینکه این سرکه معدوم بشه این آب شده بوده آب سرکه و نجس شده بوده ای خب سرکه مونده مستلق نشده بوده سرکه رو وقتی انداختی تو اون آبه آبه رو مضاف کرد چون آب سرکه خود سرکه هم هنوز مستهلک نشده بوده بگیم آب سرکه که مضافه با متنجس ملاقات کرد نجس شد بعد سرکه مستهلک شد آره مستهلک شد چه تأثیری داره که آب سرکه پاک شده باشه؟ آب سرکه که مستهلک نشده اون نجس یا متنجسی که ریختید تو آب آب رو مضاف کرد مثلا هفت دارم دیگه و اون زمان که آب مضاف شد نجسه مستهلك نشده بود خب پس این مضافه با نجس ملاقات کرد مضاف نجس شد تمام؟ بعد که مضاف نجس شد اون ملاقی مستهلك شد یه دیگه سرکه نمیگم خب سرکه نمیگم باشه نگم این آب سرکه ای که نجس شده بود این چرا پاک شده باشه؟ چون آب سرکه قبل از اینکه سرکه مستهلک بشه با سرکه متنجس ملاقات کرده و در همون مرحله آب سرکه چی شده؟ نجس شده بعد سرکه مستهلک شده خب شده باشه آب سرکه که متنجس بوده همچنان سر جای خودش هست جوابش رو عرض کردید این در دو صورت جایز میشه یک اگر ما کاری به قضیه مستهلک و فی نداشته باشیم یعنی وقتی سرکه را انداختیم این شد آب سرکه بعد که سرکه مستهلک میشه برای ما مهم نیست که این سرکه در آب مطلق معتصم داره مستهلک میشه یا در آب سرکه داره مستهلک میشه که مختار مهم این اگر باشه فرض میشه اما برای امامینا یا آیه خویی آیه تبریزی که معتقدن نه باید اون مستهلک و فی هم آب مطلق بشه تو این مثال نمیشه چرا؟ چون میگن خب آب سرکه مگه نشد بعد زمانی که سرکه شما میگید از بین رفت این دیگه آب مطلق نبود که آب سرکه بود و چون میگن مستهلک و فی باید آب مطلق باشه میگن این تناقضه خب این اما برای همین ها هم جای دیگری میشه فرض کرد چطور؟ این آبه وسیع بود یه قسمتی از این آبه وقتی سرکه ریختی اون تبدیل شد به آب سرکه و اون زمانی که شد این آب سرکه سرکه هم هنوز عرفاً باقی بود بعد این آب سرکه که روش سرکه هم بود با آبهای دیگری وسیع بود و با بقیه آب وسیع بود بقیه آب از به مرور زمان دیگه این از آب سرکه بودن هم بگو خارج شد اونم از سرکه بودن چی شد؟ خارج شد اینم برای امامین هم تصویر میشه چون در دیگه مستهلک و فی آب مطلقه ولو بعد امامین ها اگه بخواد اینجا فتوا بدن باید بگن اون بقیه آب مطلقه یا چیز کره یا کر نیست و بین اینا باید تفصیل بدن ولی بالاخره صورت ثانیه براشون فرض میشه پس در همون یک آبم طبق مبنای مختار اول اضافه بعد استهلاک صدق میکنه چون ما شرط نمیدونیم تو استهلاک مستهلک و فیت من مطلق معتصم باشه همین که اون زمان که تو سرکه رو انداختی این شد آب سرکه ولی همون سرکه باقی بود بعد به مرور زمان سرکه هم از بین رفت و آب سرکه فقط بود همین برای ما میشه استهلاک اما برای اونایی که در مستهلک و فی آب مطلق را شرط میدونن تو موقع این فرض برایشون میشه تضاد تناقض چون از یه طرف میگم مستهلك، میگم پس مستهلکومی باید آب مطلق باشه، از اون ور میگم آب سرکه باقی مونده. اینها هم میتونن صورت ثانیه رو در جایی که حجم آب زیاد باشه و بخشی از آب مضاف بشه، بخش دیگرش هنوز مطلق بگید مونده باشه، بعد از اتصال هم مضافه از اون ور جذب میره هم مستهلك میشه، میتونن اینو فرض بکنن. نه اینجا بس برای اینا اینطوری میشه. اگر اون بقیه آب که هنوز عوض نشده کور یا بگید جاری باشه، حکم به طهارت میشه، چون این نجسه وصل شده به کور یا جاری و بعد خدمت شما عرض شدن نجسه از بین رفته دیگه، مستهلك شده، کلش پاک میشه. ولی اگر اون بقیه آب قلیل باشه، مثلا یه آبی بوده 100 لیتر 200 لیتر سرکه مترجز رو که ریختیم توی آب 200 لیتری، یه گوشه این ورش مثلا در حد 20 لیتر شده آب سرکه، سرکه هم روش باقیه. اینجا ولو بعد در ادامه هم سرکه از بین میره و هم آب سرکه از بین میره، میشه آب مطلق. ولی چون 180 لیتر آب مطلق برخورد کرده به آب مضاف مترجز و اون 180 لیتر هم خودش دوباره قلیله، ما در نهایت با آب مطلق متنجس روبرو هستیم نه با آب پاک. لذا تو همین فرض دوم هم که من میگم تصویر میشه که حتی برای خود اونها تو حکمشون ها باید فرق بذارن بین اینکه اون باقی مونده آبه که بعد این مضاف و این از بین میبره و مستهلك فی میشه بعد کور رو جاری بوده باشه یا نبوده باشه.
شاید تبریزی اینجا این نکته هم میگن که ما کمیت و اهمیت میدیم یا فعلیت و عنوان رو. اگه فعلیت و عنوان رو حتی اونجایی که کم باشه اهمیت بدیم، خب الان دیگه اون مطلق نه رنگ داره نه بو داره نه هیچی.
نکته اینه که این آب مطلقه قبل از اینکه اون مضاف از بین بره و اون عین نجس هم مستهلك بشه با مضاف متنجس ملاقات داشته، وصل بوده. یه وقتی شما سرکه رو هم داختید توی این آب و اون 20 لیتر سمت راست اینو تبدیل کرده به آب سرکه، این 20 لیتر آب سرکه ای که متنجس شده الان دیگه با اون 180 لیتر بقیه آب که مطلق بوده وصل بوده، و چون اون 180 لیتر قلیل بوده، خب پس قلیل با متنجس ملاقات کرده بوده، اون قلیل هم نجس شده ولی اون قلیل مطلق بشه. بعدن هم که این 20 لیتر آب سرکه مستهلك بشه، خود سرکه هم مستهلك بشه، باز این 180 لیتر قبلا نجس بوده که مطلق بوده، استصحاب میگه هنوز هم چیه؟ نجسه، چون مطلق هنوز مطلقه، اونجا این ادامه موضوع که رخ نداده تو مستهلك فی. گرفتی چی شد؟ خب شما حرف زدی یعنی یه خورده؟ نه 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 بذار کی بگه؟ شما بگو، بعدش هم شما بگو، شما دوتا بگی. بگو بگو شما بگو. نه نه آقا بگی ایشون. آره
چون دوپی مستحلک شما میگفت ما دو تا خیش هست بشه که یه ادوان موجودی تبعیت حکمی، این تبعیت حکمی ها وقتی که ما برن صحبت میکنن مگر ناظر به عرف نیست قربان این ما صحبت میکنن، اگر ما قربان صحبت میکنن و همون ادوان موجودی میشه دیگه.
بحث این نیستش که ببینید، بحث اینه که وقتی که البته یه جور حرف رو تقریب کنیم میشه حرف خودمون، ما بگیم انعدام موضوع تو ذهن عرفی بوده مثل استحاله است دیگه، بعد این مواردی که ائمه به اینا گفته پاکه، آیا اینها از این یه مطلب جدیدی میفهمیدن که بشه همونی که اسمشو میذاریم تبعیت حکمی، یا این رو تطبیق همون انعدام موضوع خودشون میفهمیدن؟ گفتیم اگر اون دوتا روایت ابن عقیل رو قبول کنیم دیگه نمیتونیم بگیم تطبیق رو میفهمده، چون رابطه منوج میشه، پس معلوم میشه ایز جدیدی میفهمیدن، پس ما باید ایز جدیدی به نام حالا اسم ببینید تبعیت حکمی یا هرچی قائل بشیم که از اون روایت در میاد. ولی وقتی ما اون دوتا روایت رو سندن زدیم کنار، این بقیه روایت هم همه میتونیم بگیم که عرف انعدام موضوع داشته، اینا رو هم مصادیق همون انعدامه بگو موضوع در مستهلک فی دیده، در نتیجه اصلا وجود چیز جدیدی دیگه ثابت نمیشه. این عرض ما بود. اما ما هم اینو قبول داشتیم که اگه اون دوتا روایت ابن عقیل سنداش درست بشه و پذیرفته بشه، ما هم تبعیت حکم رو میپذیرفتیم، چون دیگه نمیتونستیم بگیم که این مخاطب این همه اینها رو مصادیقه بگو این ادام موضوع میدن، چون دیگه مسئله واقعا نبودن، رابطه میشد اون خصوص مروج. بنابراین در عین این که من با این بخش از فرمایش شما موافقم که ارتکاز عرفی از این ادله یک چیز جدیدی به نام تبعیت حکمی نمیفهمیده، ولی این که بس کلن شما قطعا دوزید که من درست نیست، چون اگه اون دوتا روایت اول سندشون درست میشد دیگه نمیتونستیم بگیم همون رو میفهمیده. زرنگ بود آه، این دیگه خودش حرف زد نداشت اجازه که حالا اجازه نمیده. اینا متفاوتن، مثل علامه هلی اینا، خود ابن عقیل اینا قبول کردن، مثل آیه تبریزی اینا قبول نکردن، و ما در حقیقت ایرادو به مثل آیه تبریزی ایناست در حقیقت، که شما که گناه رو قبول نکردید، این مقداری هم که شما قبول کردید میتونه جری و تطبیق همون انعدام موضوع باشه، پس اصلا دیگه چیز جدیدی برای تبعیت حکمی تو استهلاک ثابت نمیشه. البته متأهل نامیدن استهلاک هم مسامحه‌ای میشه دیگه، اصلا این چه جدیدی نیست، همون انعدام موضوع تو عرف بوده، بعد توی مستهلک و فیام انعدام موضوع بوده تطبیق داده شده. شما هم بگو که دیگه تموم شد. آقای تبریزی که الان نیست که جواب بده، شما باید برید پیش استادی. به این فقه همینه، فقه به قول عاشق جواد میگه که حتی اصولش هم همینه، به قول عاشق میگه یه چند سال کار کنید مبنا اتخاذ کنید، بعد که به اتخاذ مبنا رسیدید، حالا حتی ایشون میگه مثلا، حالا ایشون خود میگه شما شاید اینقدر صبر نداشته باشید، ایشون میگه یه دوره خارج اصول رو یه مقدار خارج فقه برید، بعد که به مبانی رسید تطبیق دارید و اینا دیگه یاد گرفتید، حالا برید با اونایی که استادای دیگری که بودن که نظرات دیگری داشتن، یا شاگردان و استادای دیگه که حرفای دیگری داشتن، بیاید حالا این موضوعات رو مطرح کنید، برید اونا نسبت به اشکال شما چه موضعی میگیرن. حالا مثلا شما این حرف رو که قبول کردید تموم شد، حالا یه چند سال دیگه که حالا مبانیش هم اتخاذ کردید که محکم شد، بعد اینو میری با کسانی که هنوز تبعیت حکمی رو قائلن و اون دو تا روایت اول رو قبول ندارن مطرح میکنید، یا اونا متقاعد میشن یا جواب میدن، اگر جواب دادن جوابشون رو گوش میدید، یا شما متقاعد میشید یا ایشون متقاعد نمیشه، ولی بحث از نظر فنی به پایان میرسه. ماهیت بحث های فقهی و اصولی دقیقا همینجوره. این هم مثل هم شما بگو چی؟ آه مستحلک رو فهم بود
توی ردامازی هرچی باشه باید مثل فعله گفته توی آد، بعد پس چرا توی آد موزار؟
حالا فعله نه، اونو فضله گفت،
فضله،
ولی اگه آردش خیلی باشه شاید فعله درست باشه، اونو بگیدم، ولی آردش باید خیلی باشه که دیگه این نسبت به اون عرفت نادیده بشه، اینطوری بشه. آب مضاف ادله نجاست آب مضاف اومد گرفت، خب بعد مضاف که دیگه مستهلک نشد، نجسه که افتاد توش مستهلک شد،
بگم همین آب مضاف که نجس شده بعد اگر تبدیل مطلق بشه، چرا میگی تو آب مضاف باید یا تسعیر یا اتصال به کور؟
به خاطر ادله تطهیر مضاف اتصال به کور توشه، من نمیتونم به هم بزنم، اگه نبود میگفتم. ببین من از اولم بهتون گفتم ارتکاز عرفی تا جایی میاد که اجماعات یا روایات نیاد، اونا بیاد دیگه تمومه. هر شبت وقتی ادله میاد در مورد تطهیر نجس میگه اینو وصل باید بکنی به ماء معتصم، خب دیگه تمومه دیگه، یا نباید مضاف متنجس بشه، یا اگر متنجس شد باید وصل بشه به معتصم، دیگه بدون اتصال معتصم نمیتونم بپذیرم پاکشان شد. تو مثال ما هم ببینید مضافه مستحلق نشد، این نجسه مستحلق شد، متنجسه مستحلق شد، بعد کی مستحلق شد؟ تو مثال هفت، بعد از این که این مضافه مضاف مطلق مضاشته بود و اونها که مضاشته بود نجس شده بود، حالا اون نجسه مستحلق بره، این مضافه که قبلا نجس بود فوق شک داری که با از بین رفتن اون از بین رفته باشه، یعنی تا اگه شک کنی استثاب میاد که شک نکنی اون ظهورات هست.
نه شما بگید نجاسات باید متصل بشه یا فقط مثلا آب مضاف نجس یا
چی؟
نجاسات باید متصل به آب کر یا جاری بشن یا فقط آب مضاف متنجس؟
آب مضاف متنجس، آب مضاف متنجس بود.
یعنی فعله اگه چیز فعله متنجسه باید لازم نیست متصل به آب کن؟
نه دیگه، اون مثال گونی آردست دیگه که اشکال آشانجاد بود دیگه، گفت فرق ما با اونا همینه. میگه اونایی که اندام موضوعی هن اگه دوتا فضل نمیفته توی یه گونی گندم بعد آردش میکنن، این اندام موضوع براشون محققه. اونها مستحبکن فی هم بخواد بگو آب مطلق معتصم باشه که قائل نیستن، لذا همین رو میگم بعد میگم پاکه. ولی که ما چون مستحبکن فی رو آب مطلق معتصم میدونیم نمیتونیم بگیم پاکه. خب اینم آخریش باشه که ما بینیم اصولا که سعی میخوایم آب به صورتشون بزنم برم بیام.
استاد این پس که تبعیت به درات التزامی از درات مطابقی پس کردید که اگر درات مطابقی بره و از امار درات التزامی
ما هم بگیم میره، اما بر فرض این که کسی اینو قائل نباشه آیا میتونه اثبات اباحه بالمنخص بکنه یا نه؟
استاد خود درات التزامی میره، درات التزامی این بود که اون چهار تا چیز استحباب و حرمت و اباحه و کراهت اینو از بین رفته، میشه حکم کرد طرف این؟
خلاف چی دیگه؟
خلاف دلالت التزام ما اگه میخواد قبل به اباحه بکنیم مثل
شهید. خب اونا اباحه را چون مجعول نمیدونن خلاف نمیشه، اونا میگن دلالت التزامی گفته کراهت رفته، استحباب رفته، شهید صدر رو میگی، حرمت رفته، مدلول مطابقی میگه وجوب هم رفته، اباحه لا اختزای هم رفته. خب نه نه ابا از نظر شهید صد ابا لا اختزار کسی نگفته رفته.
چرا دیگه رفت که وجود بود؟
چون وجود بود ابا لا اختزار نبود چون وجود بود. ببین اون ابا لا اختزار رو که در عرض بقیه نمیگیره،
نمیگم در عرض بقیه، وقتی وجود بود به دلالت اختزاریه هر از هم اباهه که به معنای آیت الله خویی که میگه آیه ها نیست و همون اباحه و اختزایی شیست مگر رفت نشده بود به دلالت اختزایی؟
نه ببین اگر مثل آیه سیستانی اومدی گفتیم، ما هم همین رو گفتیم که وقتی میگه من وجوب اومد یعنی من ملاک ملزمه دارم، بعد این که من ملاک ملزمه دارم اونها رو میزنه کنار، طبیعتاً اباحه لا اختزایی هم میزنه کنار و بعد دیگه شما نمیتونید ثابت کنید و حرف درستی هم هست. اما خود اون ملاک رو نگفت، گفت میگه وقتی میگه من واجبم یعنی برای من جعل حرمت نشده، جعل کراهت نشده، جعل استحباب نشده. خب اباحه رو قرار نبوده جعل کنه که مدلول التزامی بشه جعل اباحه نشده. پس چرا دیگه اونا اینطوری میگفتن؟
باز اگر جعل نشده
خب دیگه میگه مدلول التزامی نیست. ببین ببین نکته همینه، اونا چون مدلول التزامی رو بردن تو حکم مجعول، ریجش هم کلام خود مشکلی بود که تعبیر کرد جعل نشده، گفتن خب ما که اباحه رو مجعول نمیدونیم آی خویی، یا شهید صدر گفت من اباحه لا اختزار رو که مجعول نمیدونم، پس اصلا نفی اینها تو مدلول التزامی نبوده تا بعد بخواد تعارض بل عرض درست کنه. نه تنها تعارض بل عرض نمیشه که بالاتر وقتی وجوب بره اون چند تا که مجعول دیگه هم بره اصلا یعنی اباحه لا اختزایی. اینا هم شدید بود ما اومدیم با ما یعنی آیه سیستانی چیزی داره رد کرد، گفت من نمیگم وجوب هست یعنی اون احکام دیگه جعل نشده، من میگم وجوب هست یعنی ملاک ملزمه هست، بعد لازمه این که ملاک ملزمه هست اینه که اباحه لا اختزایی نیست، کراهت نیست، چیزی چیزی. وقتی که وجوب رفت اون ملاک ملزمه یمکن برود یمکن نرود، معلوم نیست، چون معلوم نیست یمکن اباحه لا اختزایی باشد یمکن نباشد، نظام مجمل میشه، حق با آخوند میشه، یعنی نه منسوخ دلالتی بر وضعیت بعد میکنه نه ناسخ.
داشت رو روش آسیستانی رو داره وجود میاره. چی میگه؟ یه وقتی وجود بود خب. یعنی غیر از وجود هیچی نداره.
میدونم من میگم این حرف های سیستانیه دیگه. غیر از وجوب هیچی نبود یعنی چه مجبور چه غیر مجبور. خب چرا اگر وجوب بود هیچی نبود چه مجبور چه غیر مجبور؟ چون ملاک ملزمه بود. این میشه حرف های سیستانی. ما هم پذیرفتیم. شما همون رو داری میگید،
همون رو داره تو وجوب میاد،
فقط کلمه ملاک ملزمه رو نمیگید. چجوری وقتی وجوب بود اینا هیچ کدوم نبود؟ چون ملاک ملزمه بود، اینجوری بود و حرف درستی هم هست، و حرف درستی هم هست. و نتیجهش میشه همون حرف آخون که پس نه منسوخ دلالت داره نه ناسخ. و لذا اونایی که مشروعیت عبادت سبی رو از این راه میخوان ثابت کنن، به نظر ما از این راه ثابت نمیشه. علاوه که دسته ما مدلول تصاحب مطلقایی هستیم، مطابقی بره میگیم انتظامی هم دیگه دلیل حجیت اونا رو شامل نمیشه، چون ادله حجت اطلاقی نداره که بعد از تعارض را بگیره. توی قضیه تقلید اعلم ما میگیم ادله تقلید که مثلا گفت فلانی رو تقلید بکن، این ناظر به این نبود که اگر فلانی با دیگری تعارض کرد چیکار بکن. لذا وقتی فتوای مجتهدین باید علم به تعارض پیدا میکنی، ادله حجت تقلید دیگه هیچ کدومو نمیگیره. بعد چون میخوای یقین به مؤمن داشته باشی، احتیاط اقتضا میکنه اعلم رو بگیر تا مؤمن داشته باشی. اینطوری میگیم اطلاعات ادله تقلید تعارض نمیگیره. اینجا ما میگیم ادله اطلاعات التزامی رو نمیگیره، اما اگه کسی هم بگه میگیره باز اینجا نمیشه. مشروعیت عبادت سبی رو ما با استفاده از خطابات قانونیه ثابت میکنیم، با اون بیانی که آقا مصطفی خاطری داشت ما هم میگفتیم. آقای سیستانی هم بهترین راه را پیدا کردن حرفاش همین حرفای شهیدی، حرفای شهیدی. آقای شهیدی میدونی چه کار میکنه؟ کار خوبی هم میکنه، میاد حرف کار درست نمیکنه، میاد حرفای آقای سیستانی رو تو بحثای دیگه به ویژه فقه که مرتبط با این موضوع میشه در میاره، میاره تو بحث با آقای شهیدی هم کار میکنه. اذا شما مستقیما وقتی تغییرات آقای شومی رو می‌خونی
نیستش،
یا آقای سیستان رو می‌خونی اصلا اینقدر مطلب پیدا نمی‌کنی که آقای شهیدی نقل کرده.
اونا سبکشون فقهیه تا اصول.
آره بیشتر فقهیه و این کار درست نیست و منم نمی‌پسندم.
لذا
خودم هم همین کارو می‌کنیم. گفتم حالا اونقدی که ایشون کارهای فقهی نارو می‌خونه ما نخوندیم. ولی مثلا وقتی سید یزدی رو میاریم یا دیگران رو میاریم همینه. اصلا اصول پختگیش تو فقه، تو فقه خودشو نشون میده. لذا بهترین جا ما برای اینکه اصول یه نفر رو بفهمیم فقهشه و این کار آقای شهیدی میکنه کار درستی هم هست. به همین جهت با خود تقرات آقای شهیدی ببینید، خیلی حتی آقای شوبری هم همینطور بیشتر دستتون رو میگیره تا مستقیم برید تو تقرات آقای سیستانی یا آقای شوبری. این که با آقای شهیدی رو نقل میکنه بحث علمیه و الا اون کار قویز، کار علمیز، کار متقنیز دیگه. علم همینه دیگه. یه دفعه آقای امین شادی به من گفتش که این زبدش
کن سفر شد.